هم مخلوقات. پس درست نیست بخوام تنزیه محض کنیم. پس شما چطور اونجا تو بحث مشترک لبزی قائل شدی و اینا رو ما چطور حل کنیم جناب آقای قاضی سعید؟ یعنی ایشون ناخواسته دوچار نوعی پراکندگی در آرا و مبانی خودش شده و این یک مشکلیه که با همین آشفتگی اومده در خدمت شرح احادیث اهل بیت.
درست. جناب استاد اگه اجازه می‌فرمایید ما فرصتی در این بخش از برنامه از طیفانده محترم بگیریم که انشالله تبیین دیدگاه های قاضی سعید و نقد های حضرت امام رو در بخش بعدی ادامه بدیم و مباحث رو دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته نگاه مرا برده تا بی نهایت در آن چشم آینه ای نقش بسته شکوفا شده از موسم چشمهایت بهاری که در شاخه هایم نشسته بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی فریاد حق در سینه ها جاری صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
شما برنامه اندیشه آفتاب رو با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی میشنوید. تبیین دیدگاه های قاضی سعید قمی و نقدهایی که حضرت امام به دیدگاه های ایشون و مبانی ایشون داره رو در مجال امروز جناب استاد صاحبی محور بحث قرار دادن که ادامه مباحث رو جناب استاد منتظریم که بشنوید.
امام در باب الهیات سلبیه کلامی از آقای قاضی سعید نقل میکنه در کتاب مثال هدایش. بعد میگه این عارف بزرگ چطوری از اون کلمات عرفا، آقا عرفان خونده، مبانی ابن عربی رو میدونه، اینا چگونه از کلام عرفا غافل شده، غفلت کرده و صفات ثبوتی رو از حق تعالی نفی کرده و همه صفات رو به معنای سلبی گرفته و از عینیت صفات با خدا دوری کرده و پرهیز کرده. امام جاهای متعدد رو میگه. بعد حالا جالبه، امام میگه انی لاتعجب من العارف المتقدم ذکره ما علو شأنه و قوت سلوکی کیف ذهل عن ذلك المقام حتی حکم بنفی صفات ثبوتیه. بعد دوباره میگه و عجب من، دوباره سه تا عجب پوشر هم میاره، و عجب من الحکم الاشتراک اللفظی و عجب من العجب ما سلک من کتاب البوارق الملکوتیه، کچی که هر صفتی که بخوایم متصف کنیم به خدا، خدا رو محدود میکنه، خدا رو محدود می‌کنه. پس نباید خدا رو متصف به صفت بدونیم الا که بگیم صفات صفات سلبی هن، خدا رو محدود میکنه. لذا از این جهتشون نفی کرده، صفات رو محدود دونسته، در حالی که صفات عین ذاتن، مستقل نیستن. چه گرفتاری های داره این قسمت آقای قاضی سعید. امام میگه شما با این وضع بخوای بپردازی به
شرحه بودیم
روایات و قرآن، خیلی خطرناکه. ببینید حالا، ببینید امام وقتی با اشاعره درگیر میشه نمیاد با مبانی کلامی با اونا درگیر بشه، من میاد مستقیما بحث فلسفی بباز، ولی با این بزرگوار، چون امام دقت عباراتش خیلی قویه، با قلم عرفانی ورود میکنه. چرا؟ چون جایگاه داره، ما علو به شأنه، امام بهش خیلی احترام میذاره. احترامش هم اینطور نیست که بگیم نه نه، با اون حتی وجود امام بهش احترام گذاشته و میدونم بارها هم گفته فخر طایفه شیعه است این بزرگوار، زحمت کشیده احادیث اهل بیت رو شرح داده. ولی انصافا قاضی سعید نزد امام یه جایگاه داره، اما مبانیش ضعیفه. این آقا با این مبانی اگه بخواد در خدمت متون دینی قرار بگیره
آسیب میزنه.
بله، گرفتاری درست. امام میگه که قاضی سعید در کتاب بوارق الملکوتیش و شرح توحید صدوقش میگه که حق تعالی متصف به هیچ صفت ثبوتی نیست، بلکه اگر چنین صفاتی هم دربارش گفته شده باید محتوای اونها رو سلبی بدونیم. مثلا اگه گفته شده خداوند حی و زنده است، به معنای چیه؟ به معنای که مرده نیست. ببینید مرده نیست یعنی سلب. اگر حق تعالی متصف به صفت علمه و به اون میگیم عالم، به این معنی که جاهل نیست، اینطور حالتی. خب یعنی این کمالات رو از خدا داره میگیری شما، یعنی خدا خالی از این کمالاته؟ له الاسماء الحسنا اینو چطور شما تفسیر میکنی؟ یک مشکلی که قاضی سعید و قبل از او جناب رجب علی تبریزی دارن اینه که این آقا اون مشربشون چه مشائی بوده، متاسفانه اکثر متکلمین هم نماینده اصلیشون هم مشا بود. مشا از زمان بو علی وقتی اومد بحث علم الهی رو مطرح کرد و قائل شد که خداوند قبل از ایجاد علمش به اشیا قبل از ایجاد به نحو صغر مرتسمه هست و داد بعدی از حکما از جمله خود خواجه و متکلمین رو درورد که آقا اگر این حرف ما بزنیم ذات حق میشه محل حوادث و لازم میاد که ذات حق مرکب باشه. این شد دستاویز آقای رجب‌علی تبریزی و قاضی سعید قومی. آقا تمام همیشه که خلاصه یه جوری ذات حق رو ما بسیط نگه داریم، حتی صفاتش هم نداریم وسط. آقا بساطت رو باید درست کرد. شما اگر مبانی حکمت صدرایی رو خوب خونده بودی، صدرا قبل از شما بود دیگه، قاعده بسیط الحقیقه رو خوب درک می‌کردی، به راحتی صفات الهی رو میپسه. خود توی متون شریعت اومده که له الاسماء الحسنا. این له رو ما چیکار کنیم؟ این صفات ما چیکار کنیم؟ اگه بخوام طبق مبانی تو بریم، خداوند علیاذ بالله خالی از صفات و کمالات میشه. آیا یه گرفتاریه برای این بزرگوار. بعد امام میگه که درباره بازگشت صفات ذات به سلب نقص داره. قاضی سعید صفات رو به طور مطلق به حالات و عوارض زائد بر ذات میزنه، شما چطور میخوای برگردیم به سلب؟ خیلی باشم بحث علمی مفصل ما تو این کتاب انوار حکمت مفصل این مطلب اومده، من نمیخوام همه اینا رو بگم. ولی ببینید امام در تفسیر قاضی سعید راجع به تجدد امثال هم نقدهایی داره و میگه مشرب عرفا درست تر حرف میزنن، شما تجدد امثال برات جهان افتاده. نه ذات حق ثابت بلکه خود موجودات از حیثی که مقید به وجود حق هستن هم ثابتن. پس تجدد امثال رو ما کجا پیاده کنیم؟ میگه از برای موجودات، اما از حس ذاتشون که عدمند، لحظه به لحظه نیستند و ایجاد میشن، نه از این حسی که موجودن. از حسی که موجودن به حس تقییدی حق موجودند. امام با این چقدر با قلم فلسفی داره جواب آقا رو میده، چون این آقا شن داره جوابش میده. اگر متکلم عشقی بود جوابش نمیداد امام. امام راجب حقیقت شیطان با قاضی سعید درگیه. قاضی سعید میگه که شیطانی حقیقت وهمیه. آقا این اومد با حضرت آدم صحبت کرد، اینا رو گمراه کرد، یک موجود حقیقیه، هویت مثالی ظلمانی داره نه وهمی. آخه ما نمیتونیم این موجود آقا یعنی به قرآن داره از یک وهم صحبت میکنه، از یک توهم داره صحبت میکنه؟ ما خیلی اینجا ناراحت میشه و مفصل باش درگیر میشه. در بحث صادر نخستین قاضی سعید میگه آقا صادر نخستین عقل اوله. امام میگه نه آقا صادر نخستین وجود منبسطه. باشی تو این قسمت هم درگیره. حالا قاضی سعید میگه آقا برخی صوفیه من جمله ابن عربی. دیدین واقعا اینا تصورش اینه که امثال ابن عربی صوفیه جهلن، یا مثلا صوفیه مثلا ابن داره. امام میگه اکابر صوفیه نه صوفیه جهله. میگه برخی از صوفیه میگن که عالم همواره در غیبه و ظهوری نداره و اون چی که ظهور داره خداونده و این کفره، این شرکه. قاضی سعید میگه، امام میگه آقا تو بعد شخصی وجود اینگاه برات روشن نشده که عالم، مراد از عالم یعنی ماسوالله. ماسوالله به قول جنابای ابن عربی علی الله مقام و شریف خیال اون فی خیال. ما یه وجود بیشتر نداریم، اون وجود هم ظاهر هم باطن، هو الاول و الاخر. آقا با تو چی از قرآن خوندی؟ چیکار چطور تفسیر کردی؟ ببین امام چقدر با این آقا درگیر میشه. چرا به این آقا اون میگی اینا کافر اینا شرکن؟ اینا موحد همینان. ناراحت میشه امام توی زمینه.
با اینکه خود قاضی مشی عرفانی هم داشت دیگه، چطور
خونده؟ میگم پیش آقای کاشانی عرفان رو میخونه، ولیکن وقتی میره پیش آقای رجب علی تبریزی یه تهافتی درش ایجاد میشه. رجب علی تبریزی تمام اون مباحثی که این بزرگوار پیش کاشانی به واسطه شاگرد صدران بوده همه رو پنبه میکنه و این باورش میشه. لذا یه جا میگه نه اینه، یه جا میگه اینه. میگفتم حالا حرکت جوهری رو نفی میکنه، اما از یه جا قالب تکامل نفسه. خب تکامل نفس به چیه؟ به حرکت جوهری ذاتی نفسه که بتونه ارتقا پیدا کنه، وجود اشتدادی نفس. مشاین قبول نداشت، ما حرف با اونا نداریم. اما که شما به چه مبنایی میگی نفس تکامل پیدا میکنه با حال اینکه حرکت جوهری رو نفی میکنی و معتقدی کسی که قائل به حرکت جوهری ظالمه؟ به صدر تنه میزنی. در کجا؟ در همون اربعینیاتش عبارت اومده. امام معتقده که بحث صفات الهی، خب قاضی سعید میاد که عینیت رو میذاره کنار و این یکی بحثای خیلی خطرناکیه. عینیت صفات بذاری کنار چیزی نمیمونه. ما بخوام ذات رو با چیز ما معرفتمون و شناختمون تا صفات و اسماء الهی ما به مقام غیب الغیوب که نمیتونیم برسیم. خب شما قرار باشه این صفات هم بگی اینا نفع بشن، باید اصلا بگیم تعطیل دیگه، میشه معطله دیگه، اینطور حالتی با دلت معرفت رو ببندی. لذا امام از این جهت میگه ورود به این آقا در مباحث شرح احادیث اهل بیت خطر داره، از این جهته که بعضی احادیث رو نتونسته جمع کنه. بله بعضی از احادیث اومده که نفی صفات کرده، نفی صفات عن، اما کدوم صفات؟ نباید بدون آدم صفات حقیقی داریم، صفات ذات اضافه داریم، صفات چیز. این تقسیم بندی ها را قاضی سعید حالا یا ازشون غافل بوده با عنوان متکلم، یا میدونسته، ولیکن این مبانی آقای رجب علی تبریزی برش خیلی غلط. لذا امام چند جا از آثارش میگه این نیست الا اینکه این آقا متأثر از استادش رجب علی تبریزی. دیگه با آقای رجب علی تبریزی امام درگیر نمیشه، ورود نمیکنه، گویا این آقا خیلی تند بوده، خیلی تند بوده. و تمام هم آقای رجب علی تبریزی اینه که یه به نحوی مبانی ملا صدرا رو بزنه زمین، گویا به خیلی حالا من یه جای متعدد خونده بودم که با صدرا لج بوده، یعنی یه طور حالتی، و این درست نبوده. یعنی من نمیخوام به طور کامل قضاوت کنم، یعنی یه جاهایی به شدت با مبانی صدرا درگیر بوده و این اثر گذاشته به شاگردش.
خب خیلی ممنونم جناب استاد. ما با توجه به این که فرصت چندان نداریم از بحث قصه دیگه نکته دیگه نمیخوایم اشاره کنیم دیگه، انشالله در برنامه بعد به متکلم دیگه ورود پیدا میکنیم. در مجال امروز در برنامه اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب شخصیت جناب قاضی سعید قمی و دیدگاه ها و مبانی فکری ایشون مطالبی رو در برنامه قبل اشاره کردیم، در مجال امروز مبانی رو جناب استاد اشاره کردن. در عمده حوزه مبانی حکمی و عرفانی جناب قاضی سعید با تزلزل فکری و آشوب فکری مواجه، به جهت اینکه مبانی حکمی رو دقیق اخذ نکرده با روی کرد و حکمت صدرایی، بیشتر با مبانی مشروعی پیش میره. از سوی با بحث‌های عرفانی هم آشنا هست، اما از اونجا که با جناب رجب علی تبریزی معنوس بوده و استاد ایشون بوده و مرحوم رجب علی تبریزی بسیاری از مبانی عرفانی و حکمی رو نقد میکنه و نفی میکنه، جناب قاضی سعید هم بر اساس همین مبانی سراغ تحلیل روایات میره و آشوبهای جدی رو در تحلیل روایات حضرت امام میگه باش مواجه میشه و نقدهای اساسی رو از این منظر جناب قاضی سعید باش مواجه میشه. دو ضعف جدی و اساسی که حضرت امام به قاضی سعید قمی اشاره میکنه، که ضعف عمومی در مبانی که از استادش اخذ میکنه، و دوم ناهمخوانی که با حکمت متعالیه داره. از این منظر از امام نقدهای جدی رو به جناب قاضی سعید قمی در عین اینکه از عظمت بزرگی به ایشون اشاره میکنه و یاد میکنه، این نقدها رو هم وارد میدونه. تشکر میکنم از اینکه در مجال امروز جناب استاد صاحبی مبانی دیدگاه‌های حضرت امام رو در نقد قاضی سعید قمی اشاره کردن. ما انشاءالله در مجال آینده به مرحوم علامه مجلسی ورود پیدا میکنیم و اشاراتی که حضرت امام در تبیین دیدگاه‌های مرحوم علامه مجلسی و مونیک از البته محدثین در عین اینکه آثار کلامی و آرای کلامی دارن، از این جهت ورود پیدا میکنیم و به مبانی کلامی مرحوم علامه مجلسی هم اشاره خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد من نان نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش میکنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقریر را هم میشنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. کمک کردن به خانم محسن و گرفتن دست ایشان برای کمک به این خانم طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
اصل کمک کردن به دیگران خب کاریست مطلوب و مستحب، گاهی هم واجب می شود و فرقی هم در این مسئله بین خب خانم و غیر خانم نیست، مسن و غیر مسن هم نیست. ولی بحث این است که اگر مرد نامحرمی بخواد به خانمی ولو خانم مسن کمک بکند و این کمک کردن مستلزم لمس بدن خانم نباشد و نگاه به بدنش که جاهایی که حرام هست به غیر از دست و صورت، خب اگه مستلزم این نباشه بازم اشکالی نداره. اما اگر مستلزم این است که نه به بدنش نگاه میکنه یا دستش رو لمس میکنه یا قسمتهای دیگه بدن لمس میشود، در صورتی که اضطرار نباشد جایز نیست. یعنی به طور عادی نمیتونیم بگیم حالا دست خانم رو بگیریم از خیابون عبور بدیم اونم دست بدون دستکش دست او لمس بشود، این جایز نیست. اما در وضعیت اضطراری که مثلا حالا خدای ناکرده تو جاده حادثه پیش آمده است، خانمی توی ماشین گیر کرده، الان اگر نجاتش ندهن یا در حال غرق شدن تو دریا اگر نجاتش ندهن میمیره و الانم مرد نامحرمی هست، کسی دیگه نیست که اینو نجات بدهد، اونجا وضعیت اضطراری و استثنائیه. اگر چاره ای نیست جز این که بدن او لمس بشود یا نگاه بشود و او رو از این خطر نجات بدهد، اون مورد استثناس و اشکالی نداره. بنابراین حکم کلیش این است که اگر بخواد دستش رو بگیره در حدی که اضطراری در این کمک کردن نیست، میتونه با دستکش باشه یا مثلا دستش رو میگیره رو لباس باشه و کمکش کنه، اون اشکال نداره. اما بقیه موارد دیگه توضیحش گفته شد.
الله الله.
آیا شلوارک پوشیدن آقایان در مجامع عمومی از نظر شرعی گناه محسوب می شود؟ شنونده محترمی که این سوال رو فرستادن از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی توضیح می دهند.
هم بر زن واجبه که مقدار پوشش و حجاب اسلامی را رعایت بکنه، هم بر آقایون لازمه. بعضی مواقع خود این نوع پوشش مفسده ایجاد میکنه یا از نظر اخلاقی ممکنه اون شأن و جایگاه انسان را پایین بیاره. بهتر طوری لباس بپوشیم که زمینه گناه دیگران را یا خودمون را فراهم نکنیم. انشاءالله موفق باشید.
درباره مسح پا در وضوع یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در سوالشون نوشتن با چند انگشت باید مسح پا انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به این سوال.
بعد از مسح سر نوبت به مسح پاها میرسه که باید با همون رطوبتی که در دست مونده روی پاها رو از سر یکی از انگشت ها غیر از انگشت کوچیک که به تنهای اشکال داره تا برآمدی پشت پا و بنابر احتیاط مصب تا مفصل پا مس بکشید و از نظر عرض کافیه به اندازه یک انگشت مس کنید، ولی بهتره که به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشه و بهتر از اون مس کردن تمام پشت پا با تمام کف دست و اگه همه دست رو روی پا بذارید و کمی بکشید کفایت میکنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستن در سوالشون نوشتن با توجه به عمل جراحی لگن پا به هنگام نماز سجده و نشستن برایم مقدور نیست، لطفاً راهنمایی کنید که نمازم را به چه صورتی باید به جا آورم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بشنوید.
به هر صورت که در توانتون هست میتونید نماز رو بخوانید، حالا نشسته نشد ایستاده، و حالت اصلی نماز همون ایستاده بودن هست. حمد و سوره و تسبیحات رو در حال ایستادگی انجام میده، انشاءالله نماز درسته. و در صورتی که به شدت ناتوان هستید و ایستاده نمیتونید نماز رو بخوانید، میتونید نیت بکنید و بعد روی صندلی بشینید و نماز رو ادامه بدید.
به هنگام اقامه نماز آیا مجازیم چشمامونو ببندیم تا حواسمون جمع باشه و تمرکز بیشتری در نماز داشته باشیم؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر واقعا تمرکزتون بالا میره، ارتباطتون با خدا بیشتر میشه، اشکال نداره، وگرنه اگر این اتفاق نمیفته بهتره که از این کار اجتناب کنید.
بانک ها در قراردادشان عنوان وجه التزام را قید میکنن تا در قبال تأخیر در پرداخت اقساط این وجه را از مشتری دریافت کنند. سوال ما این است که طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال:
اگر در شرط ضمن عقد لازم بوده اشکال نداره و جایزه، و الا حکم ربا رو داره، اون هم طبق فتوای حضرت آیت الله عظما نوری همدانی برای یک بار، نه سود روز شمار، نه برای هر روزی که سود بر اصل وام میاد برای اون هم سودی قرار بدن، یک بار اگر در اون شرط به قول معروف قرارداد اولیه شرط کردن، برای یک بار اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
سجده کردن بر روی مهری که نام مبارک الله و پنجتن آل عبا نوشته شده و باعث برجستگی مهرم شده از نظر فقه آیا مشکل ایجاد میکنه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
از دو جنبه میشیم به این موضوع پرداخت. یکی این که انسان وضو نداشته باشه، الان میخواد یه سجده شکر بکنه، اینجا چون اسم الله جایز نیست این کارو بکنه، چون بدنش وضو نداره، طاهر نیست از لحاظ وضویی و حق نداره به اسماء جلال بدنش مباشرت کنه. این مسئله. با نوع دوم که نه، وضو داره، الان میخواد سجده واجبی یا نماز مستحبی بخونه و الان سجده کنه رو اینا، اینجا مانع این نداره، چون مسمای سجده بر این مقدار خاک یا تربت کفایت میکنه، حالا گرچه مقدار هم برجستگی داشته باشه که پیشانی ثابت بشه رو اونها کفایت میکنه، گرچه اولا اینه که چون به هر حال سجده است و عبادت خاصه و خالص لله، اون قسمتی که صاف هست و در واقع چیزی برجستگی روش نداره رو اون قسمت سجده کنه، این افضل و بهتر هست.
الله الله زمزم احکام.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدم شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست، با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سحرگاه سه‌شنبه شما شنوندگان ارجمند به خیر و نیکی باشه. انشالله همچنان از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم.
هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 55 دقیقه، به افق شیراز 5 و 24 دقیقه و به افق قم 5 و 38 دقیقه است.